أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين وصلى الله على أشرف الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم و علا اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین لاسیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و کن اللهم له ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و لعنت الله على اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و ناصبی شیعتهم اجمعین من الاولین و الاخرین من الان الى یوم الدین ان فاطمه الزهرا صلوات الله علیها ما جعل الله من بعد قدیر خمن من حجه الا احد. عنایت بفهمید هدیه نثار ساحت مقدس و نورانی حضرت ام العین ان شاء الله نام ما رو در این ایام بین دو فاطمیه که سال روز عزای اهل بیت عصمت است در زمره زائران قبر پنهان حضرت صدیقه طاهره ثبت و ضبط کنند. صلوات دوم جلیتر خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد آل محمد.
خدا رو شاکریم باز هم زنده ایم و سالمیم و عصر جمعه ای رو درک کردیم و در این هیئت و در این پایگاه نورانی اهل بیت دور هم جمع شدیم. اما هفته گذشته بحث پیرامون خلقت نور حضرت زهرا و حقیقت نورانی حضرت زهرا از دیدگاه آیه نور که الله نور و سماوات و الارض که آدرس این نور داده شد فی بیوت اذن الله ان ترفع و از منابع معتبر و منابع معتبر تفسیری اهل تسنن مثل اثر الدر المنثور جلال الدین سیوطی پیرامون آدرس این نور که طبق روایتی که ایشون نقل میکند مرکز تابش این نور حضرت صدیقه طاهره داخل خانه ایست، مرکز تابش این نور پروردگار داخل خانه ایست که فاطمه زهرا و فاطمه اطهر در این خانه زندگی میکنه. ایو بیوت هذه یا رسول الله قال تلک بیوت الانبیا و ابناء الانبیا. بعد فقام الیه ابی بکر فاشار بیده الى بیت فاطمه فقال احاذه منها یا رسول الله. بعد پیغمبر چه جواب فرمود؟ فرمود قال نعم بل من اشرفها و افضلها. ببینید این خلاصه و فشرده ای از سخنان جلسه گذشتمون، اما اجازه بفرمایید درباره نور حضرت زهرا و حقیقت حضرت صدیقه کبرا بیش از این سخن بگیم که هرچه بگوییم درباره ام الائمه کم گفتیم. من گاهی وقتا واقعا متحیر میشم فضائل حضرت زهرا، کلماتی که درباره صدیقه طاهره در منابع شیعی و سنی پیدا میشود درباره شخصیتی در عالم اسلام پیدا نمیشه. شما ببینید حتی این جمله رضا الله رضاها یا ان الله یرزال رضاها و یغضب لغضبها، اینجا الحمدلله شما عمریست پای منبرا بزرگ شد، نمیخوام تکرار و مکررات کنیم ولی یه نکاتی رو عرض میکنم. این روایت معروف نبوی که فرمود خدا با رضایت فاطمه راضی می شود و با غضب فاطمه غضب می کند، چنین جمله ای در چنین قالبی حتی در منابع شیعی و سنی درباره شخص شخیص آقا رسول الله هم نداریم. تا این اندازه است جملاتی پیرامون حضرت صدیقه طاهره. بعد حالا شاید عده‌ای تصور کنن که این مطالب بیشتر در منابع شیعی، عرض کردم نه، اگه کسی یک دوری بزنه من یک کتابی رو ان شاء الله براتون میارم جلسه آینده، از این کتاب چند جمله ای رو میخونیم اثر مرحوم علامه شیخ فضل‌علی قزوینی رضوان الله علیه که توی همین قبرستان شیخان دفنه ایشون. عرض میکنم بر این که خیلی شخصیت عجیبی بود، از شاگردای مرحوم آخونده. یک کتابی نوشته است به نام حیات الزهرا بعد ابی هر رسول، بعد از پیغمبر حضرت زهرای مرضیه چجور زندگی کرده، کیفیت این دوران زندگی حضرت زهرا. حالا 2 هفته بوده، 45 روز بوده، 95 روز بوده، 75 روز بوده، 6 ماه بوده، مستحضری متجاوز از 10 قول درباره شهادت حضرت زهرا بنده در روایات دیدم. ما بیشتر میگیم 75 و 95، اون دوتا فاطمیهی که مناسبت ایام عظام هست، ولی کن کمتر از این گفتن، بیشتر از این گفتن. اهل تسنن پافشاری رو 6 ماه دارن، میگن 6 ماه بعد از رحلت پیغمبر شهادت حضرت زهرا واقع شده است. فرق نمیکنه دیگه، دست بالاش که 6 ماه، البته یه قولی هم بیشتر از 6 ماه هم داریم، ولی خلاصه خیلی نیست. ببینید تو این دوران حضرت صدیقه طاهره چجور زندگی کرده. چرا امروز اهل تسنن، آیونی که مشرف شدن کنار مدینه رسول، کنار حرم ائمه بقی، از پشت اون پنجره ها چرا این مبلغین وهابی که هستن اونجا ایستادن، یه سوال بر میریزدشون به هم؟ چرا وقتی میپرسی آقا قبر حضرت زهرا کجاست اینقدر میریزن به هم؟ چرا اینقدر شلوغش میکنن؟ چرا اگه کسی بپرسه آقا آدرس قبر دختر پیغمبر کجاست، کار سر و کارش با شرطه های وهابی میفته؟ یه سوال درباره یه آدرس قبر، یه مذهب رو باید بریزه به هم؟ اینه که حضرت صدیقه طاهره، من گاهی وقتا از کلمه سیاسی فرار میکنم چون میترسم این کلمه بو داشته باشه، ولی واقعا حقش اینجوری باید ادا بشه که بگیم آقا وصیت سیاسی حضرت صدیقه طاهره. البته سیاست دو تا معنا داره، معنی حقه بازیش نه، معنی درستش. وصیت سیاسی حضرت صدیقه طاهره که چه کرد؟ با یک وصیت، اون هم مبارزه منفی. مبارزه منفی میدونید یعنی چی؟ ببینید آقا، من یه مثال خیلی خودمونیش عرض بکنم. یه وقت من با شما مبارزه مثبت میکنم، آقا شما میایی مقابل بنده وای میسی، جسارتی میکنی، با عرض پوزش بندم جوابتو میدم، چکی میزنی، توجه کردید؟ اما یه وقت آقا شما هر جوری میتونی اذیت و آزار میکنی، بنده سکوت میکنم. نه سکوتی از سر رضایت که سکوتها رضاها، نه، سکوتی که مبارزه منفی حضرت زهرا با دستگاه سقیفه هستش. اینا خیلی معنا داره. من یه نکته ای رو عرض بکنم در این محضر مبارک، چون قرار بر این بود که بحثمون پیرامون شبهات فاطمیه باشه، و الان درباره حضرت زهرا اگه بخوایم بحث بکنیم، این سخن بگذار تا وقت دیگر، خیلی مطالب هست و شما بهتر از من بلدید. اما یه نکته ای رو من برای شما از مرحوم محقق عالی قدر آقای حاج شیخ عباس قمی رضوان الله علیه عرض میکنم. شما با این روزه بزرگ شدید، اما یه سوالم از شما میپرسم، ببینم کی تا حالا درباره این جمله فکر کرده. مرحوم حاج شیخ عباس قمی هم سوز داره، هم ناله داره این سخن، هم باید روی این مطلب فکر کنیم. گاهی وقتا ما درباره روزه ها فقط گریه میکنیم، اما هیچ میدونید عالی ترین معارف دین ما در همین روزه هاست؟ صرفا برای گریه نیست، گریهش سر جاش، اما نکاتش هم اشاره بفرمایید و دقت بفرمایید. مرحوم حاج شیخ عباس قمی اون روایتی که نقل میکنه اینه، میگه بعد از وفات آقا رسول الله، انقدر فاطمه زهرا گریه میکرد، انقدر فاطمه زهرا اشک میریخت، عده ای نمایندگی پیدا کردن، آمدن محضر مقدس آقا امیر المؤمنین و یعصوب الدین و قائد الغر المحجلین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. خوب دقت کنید چی پیغام آوردن؟ یا امیر المؤمنین، به دختر پیغمبر سلام مردم مدینه رو برسون، بگو فاطمه جان یا شب گریه کن یا روز گریه کن. من سوالم از شما اینه، مگر فاطمه زهرایی که به عنوان بانوی 18 ساله، اونم بانویی که در اون عفت و حجاب، که سلمانی که من اهل بیته یه بار حضرت زهرا رو دیده از پشت سر، یک بار حضرت زهرا رو از پشت سر دیده، چادر حضرت زهرا رو توصیف کرده، مشیتها و مشیت و ابیها رسول الله. را میرفت پشت سر حضرت زهرا را افتادم، دیدم را رفتنش را رفتن باباش پیغمبره. چیزی که سلمان رو به هم ریخ این است که میگه نگاه کردم، خب سلمان دنیا دیده بود، جهانگرد بود، میگه جز معمرین عالم بود، تا 300 سال بیشتر و کمتر هم درباره سنش نوشتن. میگه نگاه کردم دیدم 12 کمترم نوشتن یا بیشترم نوشتن، 12 پینه و وصله بر چادر حضرت زهرا بود. یک لحظه به خودم لرزیدم، گفتم دختر قیصر رو من در ایران، دختر قیصر رو در روم دیدم، دختر کسرا رو در ایران دیدم، دخترای اونها با چه وضعی، با چه لباسهای فاخری میگردن، دختر پیغمبر با چه وضعی، با چه چادری. این هم تو نکته هم تو ذهنتون داشته باشید، پیغمبر فقط پیغمبر نبود، حاکم اسلامی بود. این هم در نظر داشته باشید، کسی بود که نامه می نوشت برای سران، کسی بود که نامه می نوشت برای بزرگانی مثل سلاطین ایران و روم که ابر قدرت های جهان بودن. یعنی سخنی از نظر سیاسی برای گفتن پیغمبر داشت، فقط رسول الله نبود، پست ظاهری هم داشت. خب ببینید اینه، حالا عرضم اینجاست، مرحوم عاشق عباس قم، حالا من سوالم از شما اینه، این فاطمه زهرایی که حجابش این چنینه، عفتش این طوره، که سلمان که منا اهل البیت تو این خونه میره و میاد، یه بار فاطمه زهرا رو دیده؟ فاطمه زهرایی که نابینا وقتی میره وارد اتاقش میشه چادر به سر میکنه، پدر میفرماید دخترم این که نمیبینه، عرض میکند بابا من که او رو میبینم، چجور صدای گریه فاطمه مدینه رو از خواب بیخواب کرده بود؟ با بلنگو گریه میکرد حضرت زهرا؟ میامد وسط شهر مثل زنانی که حالا بلا تشبیه گاهی وقتا یه مصیبتی بهشون نازل میشه دیگه، خودشون چادرشون هم نمیتونن جمع بکنن، حجابشون هم نمیتونن زفت و رفت بکنن، اینجوری میامد گریه میکرد، به سر و صورت میزد وسط خیابونا و کوچه های مدینه؟ قطعا این چنین نبوده. شأن حضرت زهرا کجا و اینا؟ پس چرا مرحوم عاشق عباس قم مینوشته است که عرض میکنم بر این که یه عده‌ای آمدن گفتن به دختر پیغمبر سلام برسون بگو یا شب گریه کن یا روز؟ این نکته توشه. دستگاه سقیفه دید مبارزه منفی را انداخته فاطمه زهرا، گریه شده پایگاه فاطمه زهرا، گریه شده اشکی که داره ریشه های سقیفه رو متزلزل میکنه. گریه فاطمه گاهی وقتا جوری میشد که مرد و زن مدینه گریه میکردن، وگرنه گریه فاطمه اونقدر بلند نبود. یه عده ایران فرستادن گفتن آقا مردم این چنین، مردم میگن آقا فاطمه زهرا کمتر گریه کنه. مردم اینو میگفتن؟ کدوم مردم؟ نکنه همون مردمی که شمس الدین ذهبی، ای کاش این مجلس که داره ضبط میشه و تو این سایت قرار داده میشه، خیلی از عرض میکنم بر این که جوانهایی که شاید میخوان این مطالب بدونن، در عالم اسلام زندگی میکنن، حقیقت اهل بیت رو درک نکردن، این حرفا رو گوش کنن ببین دشمن چی نوشته. خودشون نوشتن شمس الدین ذهبی امام اهل تنقین بهش میگن، اهل تسنن. میدونی یعنی چی؟ میگن وقتی شمس الدین ذهبی به دنیا آمد، شخصیت من هفته پیش براتون جلال الدین سیوطی رو معرفی کردم، این هفته هم شمس الدین ذهبی. ببینید کیه شمس الدین ذهبی؟ اصلا نام حقیقی او شمس الدین نیست، بهش میگن شمس الدین، لقب بهش دادن شمس الدین. یعنی چی؟ یعنی دین رو یه بساطی لحاظ کنید، اهل تسنن ادعا میکنن خورشیدی که در نظام دین میدرخشه شمس الدین ذهبیه. درست شد؟ شمس الدین ذهبی صاحب کتاب مکتب تنقین، ایشون مینویسد چه سقیفه‌ای؟ سقیفه‌ای که 6 نفر از مهاجر توش بود، 6 نفر از انصار توش بود، اختلاف کردن مهاجرین با انصار، او میگفت فلانی خلیفه بشود، این میگفت فلانی خلیفه بشود، تقی به توقی خورد و این 6 نفر مهاجر، عرض میکنم بر این که 6 نفر انصار اختلاف درشون افتاد، 6 نفر مهاجرین هم اختلاف درشون افتاد. در این هنگامه بود که شخصی دست یک نفر دیگری رو گرفت روی منبر نشان و گفت بخن بخن، دست او رو بوسید به عنوان خلافت و از در مسجد فرار کردن، از در سقیفه فرار کردن. چرا فرار کردن؟ بعدم آمدن در شهر اعلان کردن مردم با خلیفه بیعت کردن. خب این دستگاه با زور روی کار آمده، با زور تحکم کرده. اگر زبیر و امیرالمؤمنین و سلمان و چند نفر مثل اینها جمع شدن تو خانه وجود مقدس حضرت صدیقه طاهره و کانو یشاورونها، خیلی عجیبه این تعبیر، این تعبیر رو خواهش میکنم دقت بفهمید، شاید کم براتون گفتن. همین پریروز تو روایت میدیدم که مشاوره میکردن با حضرت زهرا، امیرالمؤمنین میامد تو خانه با حضرت زهرا درباره مسائل روزش مشاوره میکرد. و کانو یشاورونها، مطلب این چنین بودش. خب چرا این نذاشتن؟ اونا رو هم که بازور بردن برای بیعت گرفتن. شلت ید طغیان و تعدی، بریده باد دستی که این چنین، عرض میکنم بر این که بر اریکه سوار شد. حضرت زهرا از چی این قضیه به جوش و خروش آمده؟ قصه حضرت زهرا چیه؟ ناراحتی حضرت صدیقه طاهره چیه؟ چرا وجود مقدس و نازنین حضرت صدیقه طاهره نالانند و گریانند و از گریه حضرت صدیقه طاهره دشمن میترسند؟ حالا من چون بحث به روزش بکنم، خوب توجه بفرمایید. امروز خوب توجه بفرمایید، خواهش میکنم هر کس توی این مجلس نشسته ششدنگ حواسش مهم باشه، یه جمله براتون بگم. امروز اگر مکتب وهابیت، اگر شبکه ها و سایت های وهابیت دست گذاشتن رو اشک ریختن بر حضرت زهرا، میگن اشک ریختن حرام است، اشک ریختن در عذاب بدعت است، گریه کردن در مصیبت ها عرض میکنم بر این که خلاف شرع است، اگه کسی تو روزه گریه کنه، اشک بریزه، ناله بزنه، این مرتد شده، این بدعت گذاره، این مشرکه، این کافره، پله پلم میرن بالاتر تا هر اونجا که برسه و نهایتاً هم واجب القتله. و بعدم یه عده‌ای رو تربیت میکنن که اینها به خودشون کمربندهایی که در مواد انفجاره، مواد انفجاری رو به این کمربندها بستن، بیان در بین عزاداران اهل بیت، خاصه عزاداران حضرت صدیقه طاهره، این بمب‌ها رو منفجر کنن، خودشون به درک بدن، عده‌ای رو هم به شهادت برسونن. چرا اینقدر از این گریه امروز میترسه؟ دقیقاً ریشش همون ترسه. ولی کدوم دلیل فقهی در منابع اهل تسنن، بنده علی تحقیق عرض میکنم، کدوم دلیل فقهی آمده که گریه کردن و اشک ریختن حرام باشه؟ کدوم دلیل فقهی؟ کدوم دلیل روایی؟ پیغمبر در عزای پسرش طاهر گریه کرد، در عزای پسرش ابراهیم اشک ریخت. پیغمبر وقتی آمد کنار بدن فاطمه بنت اسد، خودشون نوشتن، سعای سته نوشتن، منابع معتبر اهل تسنن نوشتن، گریه کرد کنار بدن فاطمه بنت اسد. پیغمبر وقتی آمد کنار قبر مادرش گریه کرد، اشک ریخت. پیغمبر اکرم وقتی کنار بدن زید بن حارثه آمد گریه کرد، اشک ریخت. پیغمبر در ده ها جا گریه کرده و اشک ریخته، در کنار بدن حمزه عموجانش قوغا کرد. این منابع اهل تسننن. پس چرا امروز شبکه کلمه و شبکه ظلمت و شبکه نور شبانه روزی نشستن میگن آقا گریه کردن حرامه، اشک ریختن حرامه، سینه زدن بدعته، دسته اعضا ما نداریم در عالم اسلام؟ چرا این حرفا رو میزنن؟ منشأ این بحث علمی نیست، اینا بحث علمی ندارن، اینا ترس از این باری که این عزاها داره، ترس از این پیامی که این عزاها امروز برای عالم اسلام داره، از این میترسن. خب البته خب مفتی های وهابیت هم غیر علمای شیعه هستن که بعد از 70-80 سال تحقیق یه فتوا میخوام بدن میترسن علمای شیعه. نه، اونا اینطوری نیستن، اونا هر طرف که باد بیاد همون طرف کار میکنن. یه روز میگن آقا صیغه کردن و ازدواج موقت کردن حرام و بدعت است، یه روزی وقتی جناب آقای ملک فهد خلیفه به قول امروز اونها و ذل الله و سلطان آمد بعد از 4 زن عاشق یک دختر شیعه شد و با او خواست ازدواج کنه، گفتن جناب فهد ما 5 تا نداریم، 4 تا شما همسر داری، 5 دیگه معنا نداره. قرآن هم میفرماید مثنا و ثلاث و رباع فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، دیگه شما پنجمیش چیه؟ گفت خب من ازدواج موقت باش میکنم، راهکار درست میکنم، ازدواج موقت باش. گفتن آقا دیگه بدتر، وا عمرا، تا الان میگفتن وا محمدا، الان دیگه میگن وا عمرا، وا عمرا، شما میخواید خلاف بدعت، خلاف سنت عمر ابن خطاب بدعت بگذارید؟ گفت خب عمر مگه چه کاره بوده؟ گفتن آقا ولی یه امر بود. گفت یعنی چی بعد از پیغمبر ولی یه امر بود؟ گفت بله بعد از پیغمبر هیئت علمای اهل وهابیت در سعودی بهش گفتن. گفتم بله ولی یه امر بود، حکم میداد، عرض میکنم برای این که نظر میداد. گفت خب چرا ولی یه امر بود؟ گفتم چون حاکم بود، چون قدرت داشت. گفت خب او یه حاکم بود، او یه ولی یه امر بود، ازدواج موقت رو پیغمبر حرام میدونست یا حلال میدونست؟ گفتم نه، در زمان پیغمبر حلال بود. کانتا فی عهد رسول الله. عمر گفت و انا احرمهما و اعاقب. گفت خب باشه اشکال نداره، اگه پیغمبر جایز میدونسته عمر ابن خطاب یه حاکم بوده، یک خلیفه بوده، آمده اینو تحریمش کرده، منم یه خلیفه دیگم، یه حاکم دیگم، اینو تجویزش میکنم. خواستن شلوغ کنن، گاهی کسی شلوغ بکنه عرض میکنم سر و کارش با زندانهای سعودیه. مادام که فهد زنده بود کسی حق نداشت بنویسه آقا ازدواج موقت حرامه. اینا شدن پرچمدار اسلام در دنیا، اینا شدن اونایی که میخوان اسلام رو مردم در دنیا تبیین کنن، اینایی که هر لحظه به شکلی بت عیار در آمد، دل برد و نهان شد. یکی این جوانای شیعه به من میگفتش که آقا این همه دلایل روشن شما رو منبران میارید برای اینکه اینا باطلن، پس چطور اینا اینقدر؟ گفتم شما چرا این اما میپرسی؟ برو خودشون بپرس. قرآن جواب شما رو داده و جهدوا بها و استیقنت ها انفسهم. با حضرت موسی یا با پیغمبر اسلام ستیز داشتن در حالی که و استیقنت ها انفسهم، خوب میدونستن که این پیغمبر خداست. بابا امیرالمومنین هم فرمود من دو دسته دشمن دارم. نهج البلاغه شریف رو بخونید. فرمود من دو دسته دشمن دارم، یکی اهل نهروانن که داریم باهاشون میجنگیم، یکی اهل صفینن. فکر سیاسی امیرالمومنین ببینید، فرمود یکی اهل نهروانن، یکی اهل صفینن، اینا فرق دارن با هم. گفتن یا علی چرا فرق دارن؟ فرمود لشکر معاویه با من میجنگن در حالی که میدانن علی بر حق است، اما لشکر نهروان به این امید که اونها بر حقند و من بر باطلم با من میجنگن، فکر میکنن دارن کار درست میکنن. اما لشکر معاویه خوب میدونه قضیه از چه قراره. اما خب دیگه، گفت غم جان و غم نان و امثال ذلک که خب معاویه داشتن و دیگران مثل امیرالمومنین. یه روز امیرالمومنین واقعا امیرالمومنین عرض که تو نهج البلاغه است، گفت معاویه خیلی زرنگه. حضرت فرمود چی بگی زرنگه؟ تلکه شیطنه، تلکه نکرا. شما فرق بگذارید بین عقل و عرض میکنم شیطنت. بعد فرمود به خدا قسم اگر شیطنت و حق بازی ملاک بود در عالم اسلام، اونچنان علی ابن ابی طالب بر کوله عرب سوار میشد که تا قیام قیامت من پایین نمی اومدم. اما ملاک اینا نیست، جنس فرق میکنه، جنس فرق میکنه. حالا عرضم اینجاست، حضرت صدیقه چرا امروز وهابیت از این گریه ها میترسن؟ چون اون روز اهل سقیفه از گریه فاطمه میترسیدند. چرا ابوبکر آمد عیادت حضرت زهرا با عمر ابن خطاب امیرالمومنین راه نداد؟ هم شیعه نوشته هم اهل تسنن، براتون میارم آدرساشو میخونم، مال کار داریم باهاتون تو این ایام. آمدن هر چه کردن، امیرالمومنین خانه نبود، راه ندادش. حضرت زهرا به کنیزشون فرمود اینا راه نده به خانه. گذشت، منتظر موندن تا امیرالمومنین وارد خانه بشه. امیرالمومنین وارد خانه شد، جلو در امیرالمومنین گرفتن، گفتن آقا از دختر پیغمبر بخواه ما بیام به عیادت فاطمه. حضرت فرمود کار به دست من نیست، کار به دست دختر پیغمبر است. آمد وارد خانه شد، فاطمه جان این دو نفر آمدن، درخواست کردن، من چه کنم؟ خیلی زیبا جواب داده حضرت صدیقه طاهره، فرمود عرضه داشت یا علی یا ابوالحسن یا خیلی زیبا. اصلا هیچگاه شما ببینید در کلمات حضرت زهرا بی‌ادبی یا سبک یا حتی معمولی با امیرالمومنین سخن نگفته است، همیشه گفته یا امیرالمومنین یا ابوالحسن، با کنیه احترام داره. یا ابوالحسن البیت بیتک والامتو امتک، خونه خونه شماست، کنیزم کنیز شماست. بازم نفرمود بیان تو. دیدم یکی از علمای بزرگ ما تحلیل کرده این جمله رو، یه جمله قشنگی داره اینجا، چون این روایت هم شیعه نقل کرده هم سنی، میگه چرا حضرت زهرا نفرمود بگو نیان؟ چون میترسید امیرالمومنین در محضور واقع شده باشه. علتش چیه؟ چون امیرالمومنین به اونها قول داد، یعنی اونها فشار وقتی به امیرالمومنین آوردن، آقا امیرالمومنین فرمود چشم، من این قول داد که این ملاقات رو جور کنه. و چقدر هم خوب شد که این ملاقات جور شد، چون اگر این ملاقات ایجاد نشده بود بعدن عده‌ای حرف و حدیث ها می زدن، اما اینجا دیگه حجت تمام شد. اگرم می فرمود بگو بیان، امضا بود، باز هم نفرمود، عرضه نداشت یا علی بگو بیان وارد بشن، فرمود خونه خونه توست، کنیز هم کنیز توست، عمه یعنی کنیز. سبحان الله. روایت می خوندم از امام صادق که فرمود لولا خلق الله امیر المؤمنین لما کان لفاطمه کفون الى یوم القیامه من آدم و من دونه. اگر خداوند جد ما امیر المؤمنین رو خلق نکرده بود، مادر هستی و مادر ما فاطمه کفی و همسری و اونی که شایستگی حضرت زهرا داشته باشد تا روز قیامت خلق نمیکرد. یعنی حضرت زهرا باید مجرد میموند، چون معصومه است، باید زیر چتر شوهر معصوم بره. اینا نکته داره، از اعتقادی هم مبنا داره. معصومه نمیتونه زن غیر معصوم بشه. بعضیا گفتن چرا حضرت معصومه ازدواج نکرده است؟ همینجا حساب کتابشو بکنید، با اینکه سن حضرت معصومه بالا بوده چرا ازدواج نکرده است؟ کون مردی که بخواد تو این بیشهزار ورود کنه؟ اینا دختران عصمتند، اینا دختران اسم. بی خود نبود فاطمه زهرا سرقفلی داشت، بی خود نبود که فاطمه زهرا هنوز پا به سن کمال و بلوغ نگذاشته بود. ثروتمندان عرب، مکنتدارای عرب می آمدن به استقبال خواستگاری فاطمه زهرا. تا آخرش این مدال به گردن امیرالمؤمنین آویخته شد. حالا عرضم اینجاست، فاطمه ای که تعبیر رو دقت بفرمایید، لما کانت لأمنا فاطمه کفون الى یوم القیامه، فاطمه ای که علی خلق شده که تا شوهر او باشه. گرفتی مطلب رو یا نه؟ تعبیر روایت رو دقت کن، لولا خلق الله امیر المؤمنین لما کانت لفاطمه کفون الى یوم القیامه. نه بعدن که بگی آقا قبلی ها این لیاقت رو داشتن، من آدم و من دونه، از آدم تا خاتم هیچ کس لیاقت همسری زهرا رو نداشت و خدا علی را خلق کرد. چرا؟ لفاطمه، علی خلق شد که شوهر فاطمه بشود. این فاطمه زهرا جواب میده به امیرالمؤمنین که یا علی، البیت بیتوک ول امتو امتو، کنیز کنیز توه. چیه اینا؟ اینا یعنی چی؟ بعد امیرالمومنین رفت بیرون، را داد، اجازه داد، فقط فرمود کوتاه کنید ملاقات رو. آمدن و وقتی نشستن، فاطمه زهرا چرا پشت به اونها کرد در حالی که فاطمه در رخت خواب آرمیده است؟ فاطمه نمیتونه از جا بلند بشه. سوالات کی باید در عالم اسلام جواب بده؟ هجده سال عمر کرده، اونی که سنی ها میگن 25 سال، چون 5 سال قبل از من این هفته پیش اشاره کردم براتون، باشه 25 سال. چی شد که فاطمه زهرا 25 سال در این دنیا زندگی کرد؟ بعد از 25 سال بر اثر چه بیماری از دنیا رفت؟ حالا اون طرف بشینن بگن آقا گریه حرامه، اشک ریختن حرامه، اجلن جسدن لهو خوارون، یه ده از بیرون اونجور، یه آقایی هم میاد در داخل میگه آقا چرا روی این ماشین ها میایید مینویسید مثلا السلام علیک ایتو صدیقت و شهیده، که یه جوون پا میشن رنگ از خودشون میخرن، عرض میکنن برای اینکه کاغذ از خودشون میخرن، رو ماشین ها مردم داد میزنن مجانی مینویسیم، مجانی مینویسیم، از رو عشقشون به فاطمه زهرا، از باب آیه مبارکه مودت که اظهار محبت به حضرت صدیقه کنن، میان رو ماشینای مردم مثلا جملاتی رو در این ایام فاطمی در باب حضرت زهرا مینویسن، یا آقایی میاد میگه که آقا ننویسید این جملات رو، ممنوع است نوشتن این جملات رو ماشینا مردم. چرا ممنوعه؟ چون اینا باعث تصادف میشه. گفت یضحک به ثکلا، عربا میگن پیرزن جوان مرده اگه پشت پرده این جمله رو بشنوه خنده روده بر میشه. چطور اونجایی که شهرداری پول از مردم میگیره برای نصب این تابلوهای رنگارنگ به در و دیوار مغازه‌ها و خیابون‌های شهر. اونا حواس راننده رو پرت نمی‌کنه. بله؟ اونا حواس راننده رو پرت نمی‌کنه. اونا ایجاد تصادف نمی‌کنه. فقط اگه یک کسی رو ماشین یک کسی دیگه بنویسه السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک ایت و صدیقت و شهیده فاطمیه مادر عاشورا، از این جملات زیبایی که انتخاب میکنن جوانای خوش ذوق این مملکت امام زمان، این شد حرام؟ این شد خلاف قانون؟ اندکی با تو بگفتم غم دل، ترسیدم که دل آزرده شوی، ورنه سخن بسیار است. این حضرت زهرا بعد پشت میکنه به اینها وقتی اینا وارد میشون. چرا؟ چون حضرت زهرا خوب میدونه اینا چه حقی رو رو بودن، اینا چه ظلمی رو کردن. تمام ناراحتی حضرت زهرا و تمام حساسیت دشمنان نسبت به فاطمیه روی یک نقطه استراتژیک برای مسلمان ها. چرا؟ اول عرضم یه جمله براتون خوندم از حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا. حضرت زهرا تمام جوابا تو همین یه جمله است. اگه کسی فکر کنه، خوب گوش کنید جوونا، من صحبتم رو و سخنم رو رو باب فدک نمیبرم تو این یکی دو هفته. چرا؟ فدک خیلی بحث مهمیه، اما کوته نگری است که ما فکر کنیم فاطمه زهرا به خاطر فدک پاشده اومده مسجد، و کوته نگری است که فکر کنیم دشمنان فاطمه و بنیانگذاران سقیفه تو کوچه های بنی هاشم راه رو برای قباله فدک بسته باشن برای زهرا. چرا؟ چون فاطمه زهرایی که شما رو به خدا قسم، فدک چی بود؟ یه باغچه بود، گرچه باغچش بزرگ بود. این باغچه رو پیغمبر داده بود به حضرت زهرا. به چه حساب داده بود؟ بعضی ها میگن به حساب مهریه مادرش خدیجه داده بود. اون زمان پیغمبر پولی نداشت مهریه خدیجه رو بده. خب میدونید این دین نیست بر گردن شوهر، اگه همسرش از دنیا رفت این دین رو باید به وصی این مادر بده، و وصی خدیجه کبرا جز فاطمه زهرا نبوده است. بعضیا میگن مهر حضرت خدیجه بود داد به فاطمهش، بعضیا میگن اصلا هبه کرد به فاطمهش. هر چه بود مفصل قضیهش، خواستید اونم حالا یه وقتی بحثش خواهیم کرد، اما فعلا حرفای مهمتر داریم. این فاطمه زهرایی که شب عروسی سلمان شاهد این قضیه است، ام ایمن شاهد این قضیه است، ام سلمه شاهد این قضیه است، شب عروسی وسط راه وقتی کنیزی و زنی بیوه زنی فقیر میاد مقابل حضرت زهرا، میگه فقیرم کمکی کن، میگه هیچی ندارم. حضرت زهرا میفهمه الان هیچی ندارم. همون دل شب به این زنا میگه دور من حلقه بزنید، حلقه میزنن. فاطمه زهرا لباس عروسی خودش رو در میاره از تن، و لباس کهنه ای رو که بیشتر یک لباس بیشتر در خانه نداشت، اون یه لباس رو به زنا میفرسته بگید بیارید، اون یه لباس رو میارن تن خودش میکنه، و لباس عروس رو اون شب قبل از اینکه اصلا به خانه و حجله برسد تقدیم میکند به فقیری. این فاطمه زهرا میره به خاطر یه باغچه، قصه فاطمه یه باغچه بود. ما افق رو نشناختیم. بازم براتون بگم یا نه، کی برای یه باغچه دست و پا میزنه؟ کسی که ندید و پدید این دنیا باشه، نه فاطمه زهرایی که روایت دارد بهشت و جهنم مهریشه، خشکی‌های کره زمین مهریشه. برای چی میخواد این باغچه رو؟ فاطمه زهرا یه باغچه میخواست در حالی که سه شبانه روز خودش گرسنه بود. لقمه نانی رو که داشت، یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. ببینید شیعه و سنی چی نمیشته پیرامونی آیه. افسوس که ما فاطمه زهرا رو پایین آوردیم، افسوس که کار فاطمه زهرا رو پایین آوردیم. یک جمله ظریفی و زیبایی استادمون حضرت مرجع عالیقدر از سایت لازمه های وحید خراسانی درباره از زهرا دارن، فرمودن حضرت زهرا، شاید شنیده باشین جمله رو، ایشون فرمودن از سابق رو این جمله ایشون مانو میدن، خب قدر زر زرگر شناست، قدر گوهر گوهری. ایشون می‌فرمودن ببینید حضرت زهرا کاری کرده که با این کار فاطمه زهرا آدم ابوالبشر تو حضرت خاتم رو زنده کرده. یعنی یه کاری بود، یه عظمتی بود که دست هیچ کس نمیتونست این گره رو باز بکنه. فاطمه است که وقتی میره مسجد یه جمله رو میگه، شبها سوار بر شتر میشه میره در خونه مهاجر و انصار تو این مدت کوتاه یه جمله رو میگه. اون دو نفر وقتی میان به عیادت فاطمه و عشق میریزن، چرا عشق میریزن؟ چرا عشق میریزن؟ پشیمون شده بودن؟ نه، زدی ضربتی ضربتی نوش کن. میگن فاطمه تو گریه میکنی، ما هم گریه میکنیم که تاریخ هر دو رو بنویسه. اما فاطمه زهرا خوب جوابشونو داد، ید الله فوق ایدیه. عشق میریزید، عشق میریخ، گریه میکرد. میدونی تو روایت داره عشق منافق دست خودشه، این روایت داره. خیلی به بعضی از عشقات دل نبندیم. تو روایت داره عشق منافق دست خودشه، عشق میریخ و بعد صدا میزد فاطمه جان تو که میدونی من تو رو از دخترم عایشه بیشتر دوست دارم. بذارید یه جواب بدم از عمق دلمو. من میگم بر پدر دروغگو لعنت، هر کی هست، من اسم شخصی هم نمیارم، هر کی هست، هر کی دروغ میگه بر پدر دروغگو لعنت. اما واقعا پشیمون شده بودی؟ دعوای فاطمه چی بود؟ چرا حقشو پس ندادی؟ این چه پشیمونی بود که حق پس دادن توش لحاظ نشد؟ اون جمله ای که بزنگاه اینجاست. چندین جا حضرت زهرا به هر کس میگفت سلام، بعد از این مدت پیغمبر، عمر پیغمبر، به هر کس میگفت سلام، من تحلیلم اینه که این جمله ده ها جا حضرت زهرا فرموده، به هر کس میگفت سلام، زنا اومدن عیادتش، ابوبکر و عمر اومدن به عیادتش، رفت تو مسجد، هر کجا فاطمه قدم گذاشته، شبا میرفت در خونه مهاجر و انصار، سوار بر شتر میشد میرفت در میکوبید، به هر کس میرسید یه جمله میفرمود. اول عرضم، اول منبرم تقدیم کردم این جمله ختم من باشه، میفرمود ما جعل الله من بعد قدیر خم من حجت علی احد. دعوا اینه مسلمونا، خدا بعد از قدیر حجتی رو بر کسی باقی نگذاشته است. قدیر مانور پیغمبر در باب خلافت امیرالمومنین بود. قدیری که چون شاید بعضیا در آینده گوش کنن این سخنان ما رو، یا آدرسی براتون بدم بد نیست. خطبه قدیری که در میانه اهل تسنن 120 هزار نفر حاضر بودن، بین شیعه و سنی همه اصحاب پیغمبر حاضر بودن، 120 هزار، 120 نفر از صحابیان پیغمبر ناقل حدیث من کنت مولا فهذا علی مولا هستن. 120 نفر صحابی پیغمبر که در قدیر بود، دید، بیعت کرد، تو منابع اهل تسنن امروز اسمش هست، 120 نفرن که آمدن گفتن آقا ما شاهد بودیم، دیدیم پیغمبر دست علی رو بلند کرد، من کنت مولا فهذا علی مولا، اللهم وال من والا، عود من عودا، ونصر من نصره، وخذل من خذله، الی آخر حدیث قدیر که مستحضرید. 120 نفر 989 نفر از تابعین، یعنی کسانی که پیغمبر رو ندیدن، اصحاب پیغمبر رو دیدن، از اصحاب پیغمبر حدیث قدیر رو شنیدن، نقل کردن. 360 عالم بزرگ اهل تسنن مفصل خطبه قدیر رو در کتابش نوشته. همین الان که من و شما داریم صحبت میکنیم با هم، 360 کتاب از کتابهای معتبر اهل تسنن که علامه امینی در کتاب القدیر همه رو جمع کرده، آدرس داده، فلان عالم در فلان کتاب، فلان عالم در فلان کتاب نوشتن در باب حدیث قدیر، خطبه قدیر رو نقل کردن. در بین ناقلین خطبه قدیر ابوبکره، یکی از ناقلین خطبه قدیر ابوبکره، به خدا پناه میبریم. یکی از ناقلین خطبه قدیر عمر ابن خطابه، یکی از ناقلین خطبه قدیر معاویه ابن ابی سفیانه، یکی از ناقلین خطبه قدیر عایشه است. چی میگیم ما دیگه؟ ما حرفی نداریم تعدیل کنیم بریم، ما حرفی دیگه نداریم برای زدن. این همه افراد بودند و دیدن. اینه که حضرت زهرا فرمود اینجا کار کار منه، آمد به میدان، فرمود برای رسیدن به علی، اگه آمدی پشت در بدون، برای رسیدن به علی ابن ابی طالب باید از رو جنازه فاطمه عبور کنی. اما بدون ممکنه الان بری دستتم به علی برسه، ممکن از او جنازه فاطمه هم عبور کنید، اما از او تاریخ نمیتونید عبور کنید، رو حقیقت نمیتونید عبور کنید، چون خدا اراده کرده است. کشتن ولی نور تو خاموش نگشت، آریان جلوه که فانی نشود نور خداست. حالا امروز آی پا بزنن زمین بخوان بعضی از زنای پیغمبر رو ببرن بالا که چی بشه؟ که فاطمه زهرا رو بیارن پایین. شما کارتون رو میکنید، ما هم کارمون میکنیم. این کتاب ببینید آقا، چند سوال از محضر استادم، نوشته آقای خدا نظر توقی پور، یه طلبه ایست. من گاهی آوردم مطالبی رو از روش تو همین محضر و جلسات دیگه در این شهر فقاهت اهل بیت در شهر قم داشتیم و یا جای دیگه خوندیم مطالبی رو ازش. 150 سوال این طلبه سنی، نویسنده کتابی طلبه سنیه، این طلبه سنی 150 سوال از استادش آقای مولوی عبدالحمید پرسیده، 5 سال پیش تقریبا. 5 سال می نویسد آقای مولوی عبدالحمید من سوالاتی برام بعد از 10 سال که در حوزه علمیه شما درس خوندم رشد و نمو کردم، 150 تا سوال برام پیش اومده، به مقام مولویت رسیده. میدونید بعد از 10 سال اصطلاحا به طلبه سنی میگن مولوی، بعد از 10 سال که من مولوی شدم خودم هنوز این 150 تا سوالم جواب نداره. می نویسم به شما، شما جواب میده. آقای مولوی عبدالحمید 5 سال رفته برای این 150 تا سوال جواب بیاره. یالله 5 سال رفته جواب بیاره. یکی از سوالاتش اینه، میگه آیا صحیح است، آیا صحیح است که من این متن رو میخونم، ببخشید چون ما مثل بعضی ها نیستیم دزدی از متن کنیم، ضمیرم مرجعش پیدا میکنه. آیا صحیح است که حضرت عایشه تصریح دارد که هرگز آیه‌ای در حق ما در قرآن نازل نشده است؟ لم ينزل الله فينا شيئا من القرآن. از کجا نقلش میکنه این قضیه رو؟ میگه از کتاب معتبرترین کتاب اهل تسنن، کتاب صحیح بخاری جلد 6 صفحه 42 نوشته امام محمد ابن اسماعیل بخاری. حالا های پا بزنید زمین بخواید بگید ام المؤمنین ام المؤمنین. اگر آیه ام المؤمنین درباره عایشه هم صادق بود، چرا امام محمد ابن اسماعیل بخاری می نویسد که خود عایشه میگه خدا یه آیه در قرآن درباره متن ما نازل نکرده است؟ خب جواب اینو بیارید. توجه فرمودید؟ اینجاست که ببین حالا پا بزنند، مگه میشه؟ مگه میشه با حضرت زهرا مقایسه کرد؟ و اینجاست که حضرت زهراست که یگانه تاریخه، مادر بشریته، حقیقت کوثره، باطن انا انزلنا فی لیلت القدره، مصداق آیه یتمون التعام الاحب به این مسکینن و یتیمن و اسیراست. حالا ببین اون میگه یا آیه ما نداریم، حالا این ورم چند تا برات بگم شیعه و سنی نوشتن. فاطمه زهراست که وقتی خدا میگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، همه اشاره ها در عالم اسلام اول به فاطمه میره. فاطمه زهراست که وقتی خدا در قرآن میفرماید و من حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم، انگشتا میره طرف فاطمه زهرا. فاطمه زهراست که 162 آیه در قرآن انتشارات اسوه زحمت کشیده، یک کتابی رو جمع کرده به نام فاطمه تو زهرا آیت و عظمت الله. وقت ندارم آدرسشو میدم. 162 آیه در قرآن اینا جمع کردم فقط با روایاتش تا برسد به آیه و به ای ذنب قتلت. ببینید تفسیرش رو، تا برسد به آیه و به ای ذنب قتلت، همه رو تحمل کرد. ولی زبان حالش هم اینه، زبان حالش هم اینه فاطمه زهرا که نه مسمار مرا کشت، نه دیوار مرا کشت، غم یار مرا کشت. تمام مطلب تو همین بود که امیرالمومنین مدافعش فاطمه است. دیدم بعضی از علمای سنی میگن مادام که فاطمه زنده بود علی بیعتی نکرد با خلفا، علی بیعتی نکرد، پشتوانه داشت امیرالمومنین. و البته فاطمه هم مادامی که رمقی در بدن داشت، نه رمق نفسی در بدن داشت. چون میدونید تو روایت هست به هر نفسی که فاطمه زهرا میکشید چه قوقایی برای فاطمه بود، به هر نفسی. من نمیدونم این جمعی که اینجا هست خیلی با اشاره، چون این مطالب به نظر من نمیشه اصلا درستش هم نیست، ولی خب خیلی با اشاره، چون مصیبت های اینا کار امام زمانه که بیاد این مصیبت ها رو باز کنه. تازه اونم تا چه اندازه‌ای که ما در اون زمان اگه کسی باشه و درک کنه ظرفیت داشته باشه، و الا نمیشه. به قدری که مقام اینا مهمه، مصیبتشون هم مهمه به همون اندازه. اشاره کنم ان شاءالله مداح بزرگوار اهل بیت برادر عزیز اون جناب شال بفان هستند و دلها روانه میکنن مدینه رسول کنار قبر بیشم و چراغ مادرمون فاطمه زهرا، اما اسم ما هم نوشته بشه. من نمیدونم تا به حال شما براتون پیش اومده یا نه که استخوان بدن بشکنه. نمیدونم دست حالا از کسی، من چون برام پیش اومده خدا برای هیچ مسلمونی پیش نیاره، نمیدونم تا دستتون پاتون شکسته یا جایی که استخوان داشته باشه. خیلی سخته. استخوان که میشکنه دیگه این عضو رو نمیشه حرکت داد. اگر عضو حرکت داده بشه فریاد انسان بلند میشه، ولی لذا معمولا افرادی که دچار شکستگی استخوان میشن دکترها براشون آتل میبندن که این عضو حرکت نکنه تا یه مقدار جوش بخوره این عضو. خیلی مشکله، خیلی سخته. آیون رفقای بزرگوار، هیئتیا، ولایتیا، امام زمان در این غروب جمعه ما رو میبخشه. این در صورتی است که این عضو شکسته شده دست یا پا باشه که میشه بستش، میشه آتل بستش، میشه حرکتش نداد. اما آیون شما رو به خدا قسم، آ این چراغ رو خاموش نکنید، خدا خیرتون بده. بذارید ان شاء الله برای مدعا محترمی خواستیم، من این اشکار رو تو این چشما میبینم لذت میبرم. این در زمانی است و در لحظه ای است که این شکستگی در عضوی مثل دست و پا باشه. اما آیون اگر این شکستگی در سینه باشه میشه آتل بست با هر نفسی که انسان میکشه. سه نفر از بین ائمه ما هستن و 14 معصوم هستن که اینها استخوان بدنشون آزرده خاطر شد. خیلی با اشاره عرض میکنم، با اشاره. خیلی شما احمدتون اهل روزید، اهل دردید و اهل درکید. بذارید من ترتیبش رو اینجوری شروع کنم، من ترتیب رو اینجور شروع میکنم، ذوقیه دیگه. یکیشون وجود مقدس آقا موسی بن جعفر است. تو زیارت نامی آقا موسی بن جعفر چی میگی؟ السلام و علا، سلام بر اون آقایی که فی قعر سجون و ظلم المتامیر در ته زندانها بود، حضرت معصوم ما رو میبخشه. ذ ثاق المرذوذ به حلق القیود، این استخوانها زیر این زنجیرها، زیر این عرض میکنم. چه شد که موسی بن جعفر وصیت کرد با همینا منو دفن کنید، میخوام روز قیامت پیش پیغمبر با همین قل و زنجیر حاضر بشم؟ چه مصیبتی برای باب الحوایج موسی بن جعفر. اما دومیشون وجود مقدس آقا ارباب بی کفن ابا عبدالله الحسین. 10 نفر آمدن گفتن نحن رذذنا سعد من بعد الزهری، ما بودیم، ما جایزه رو زیاد کن، ما دیدیم نه انگشتری مونده، نه سری مونده، نه لباسی مونده، نه زرهی مونده، هیچی نمونده، ولی گفتیم دست خالی نیایم پیش اربابمون. چه کردید مگه شما جایزه میخواید؟ گفتن 10 اسب داشتیم، نعل تازه زدیم. اما سومیشونم اگه این دو نفر بپرسید از کی یاد گرفتید، یا آقای پیامک زده بود که مادر هر کاری بکنه بچه ها یاد میگیرن حتی اگر به شهادت برسه. بگی از کی یاد گرفتید؟ میگن از مادرمون فاطمه آموختیم. مادرمون بود که آمد پشت در ایستاد، گفت برای رسیدن به علی باید از رو جنازه علی رد بشید، همینم شد. ولذا اون نامرد گفت وقتی احساس کردم فاطمه دختر پیغمبر پشت دره، تمام بغضی که از پیغمبر و علی در دلم بود همه رو جمع کردم، با پای خودم به این در اشاره ای همه با هم یا زهرا.